اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه فصل جدیدی هست از کتاب مبارک فطرة السلیمة، انشاءالله از فردا شب طریق النجات را میخوانیم، چون یک جلسه از این فصل شریف را در این هفته بیشتر نشد که بخوانیم، برای اینکه مطلب خیلی از دست نره، از ذهنمون دور نشه. جلسه دیگرش را، همه مقدار دیگر را از این فصل شریف میخوانیم که اقلا در این هفته خلاصه دو جلسه از این کتاب شریف را برگزار کرده باشیم. در فصل جدیدی که در کتاب مبارک فطرة السلیمة داشتیم، تحقیق مسئله بدا بود و اون لوح محو اثبات که چطور میشه یک حادثه‌ای به طور دیگر رقم میخوره، منشأ حوادث به چه صورت هست. کلیت مطلب را خوندیم، فرمود در علم ازلی الهی، در مقام مشیت و در مقام مشیت ما بدا نداریم. از یک لحاظی هم خود این عالم جسم و عالم زمان خودش یک لوح محو اثباته. گذشته ها، حال هایی که به گذشته تبدیل میشه، لوح محو علم خداست. و آینده هایی که در زمان حال اثبات میشه و ظهور پیدا میکنه، لوح اثبات علم خداست. پس همین گذر زمان، همین زندگانی دنیا خودش یک لوح محو اثبات. اما در این فصل جدید یک لحاظ و نظر دیگر هم میخوایم در این زمینه ببینیم، در لوح محو اثبات. و برای اینکه این نظر را درش تحقیق بکنیم و تدقیق بکنیم، بزرگوار اشاره فرمود به خلقت نوعیه و خلقت شخصیه. ما هر شیعی گفتیم که هر شیعی دو نوع خلقت داره، دو مرتبه و دو مقام داره. یک مقام، یک خلقتش خلقت نوعیه هست و یک خلقت خلقت شخصیه هست. یعنی اون شیعی را یک بار نسبت به بالا دست می سنجیم، میشه خلقت نوعیه. یک بار نسبت به خودش در نظر میگیریم، میشه خلقت شخصیه. چون هر شیعی یک بالا دست داره، هر مقیدی یک مطلقی داره. اون شیعی که دیگه بالا دست نداره و بسیط خلاصه صرف هست، یعنی ماده و صورت داره، دیگه دوتا ماده و دوتا صورت نداره. اون شیعی که بالا دست نداره، گفتیم اسم اون شیء چه شیعی هست؟ مشیت. احسن، مشیت دیگه بالا دست نداره، سبب اوله. پس فقط مشیت هست که خلقت نوعیه و شخصیه نداره، یک ماده و یک صورت داره، صورتش صورت اطلاقه، بهش میگیم وجود مطلق. ولی بقیه اشیا دوتا ماده دارن و دوتا صورت، چون دو نوع خلقت دارن، یک ماده نوعی صورت نوعی، یک ماده شخصی و صورت شخصی. مثالش را هم زدیم، الحمدلله مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تفصیل مطلب را در رسائل مبارکشون ذکر می فرمان. یعنی الحمدلله، خدا را شکر، بزرگوار نیست مسئله را که برش اشاره نفرموده باشن، تحقیقش را نفرموده باشن، و این کار را برای ما آسان میکنه که این فرمایشات مرحوم آقای کرمانی را بفهمیم. مثال میزنن به مثلا یک صندلی چوبی، که این صندلی چوبی اون خلقت بالا دستش، اون شیء بالا دستش چیه؟ صندلی چوبی چوبه و خودش صندلی. اون چوبش یک ماده و صورت داره، خود صندلی هم ماده و صورت داره. مثالش را زدیم، از بزرگوار نقل کردیم که مثلا خود چوب میشه ماده نوعیه، این چوبی که در یک جا ظاهر میشه، این تکه های چوبی که خلاصه هست در این عالم، میشه صورت نوعیه. این تکه های چوب را میان برش میزنیم بر هیئت صندلی، یعنی قصد میکنیم از این تکه های چوب یک طوری برش بزنیم، تقدیرش بکنیم اندازه‌گیری بکنیم، صندلی بسازیم. به این قطعاتی که برای صندلی اندازه‌گیری کردیم، برای صندلی اندازه‌گیری کردیم، میگیم ماده شخصیه. و وقتی این قطعاتی که اندازه‌گیری کرده بودیم را به هم میچسبانیم، میشه صورت شخصیه، میشه صندلی. دیگه صندلی به منصه ظهور میرسه. هر کدوم از اینها اس داره، اون میرسیم به ماده نوعیه میگیم مشیت، به صورت نوعیه میگیم اراده، به ماده شخصیه میگیم قدر، و به صورت شخصیه میگیم قضا. وقتی قضا واقع میشه، دیگه قضا به مرحله امضا میرسه، دیگه کار تمامه. اینجا دیگه بدا نداریم. برای همین این را بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم تا کجا درش بدا داریم، درش احتمال بدا هست، از کجا دیگه بدا، امید به بدا منقطع میشه. این دیگه بدای ما از اونجا به بعد نداریم. وقتی به قضا و امضا میرسه، دیگه بدا محلش برطرف میشه. پس مطلب را از ماده نوعیه یک بار دیگه میخوانیم. میفرماد که ماده نوعیه را از یک جایش بخوانیم که از بالاتر بخوانیم که گفتیم مطالب به هم پیوسته است. فعلم ان لکل موجود من بد و وجوده الى منتها شهوده الخاص الى منتها شهوده الخاص به اربع مراتب لان مادته المشترکه لها مادت نوعیه و هی به نسبت الی صلوح مطلق و صورت نوعیه بها تسمى بالماده و تلک الصوره من فعلیات ذلک الصلوح الاطلاقی و هما معن صلوح سانن للمادت شخصیه. می فرماد بدان برای هر موجودی از آغاز وجودش تا منتها شهودش که به مرحله ظهور برسه، از آغاز وجودش تا ظهورش که ظهور پیدا بکنه، چهار تا مرتبه هست، زیرا که اون مادهی که مشترک هست برای او اسمش هست ماده نوعیه، یعنی ماده بالادستش، و نسبت به او ماده نوعیه نسبت به این شی صلوح مطلق هست. یعنی چوب نسبت به صندلی صلوح مطلق هست. چوب را به هر شکلی میتوان در آورد، از جمله صندلی. پس نسبت ماده نوعیه به صندلی صلوح مطلق، صلاحیت مطلق داره که به هر شکلی در بیاد. و صورت نوعیه به ها تسمى بالماده. میفرماد این ماده نوعیه یک صورت نوعیه هم داره که در صورت نوعیش این ماده ظهور پیدا میکنه. این ماده نوعیه، این چوب، خلاصه باید در یک جای ظهور پیدا کنه، در یک تنه درختی، در یک قطعات چوبی. چوب بدون چوب مطلق، بدون چوب مقید وجود نداره. هر مطلقی باید در مقیداتش وجود داشته باشه. آب مطلق بدون آب حوض، آب اقیانوس، آب دریا وجودی نداره. پس می فرماد در صورت نوعیه ماده وجود و ظهور پیدا می کنه. و تلک الصوره من فعلیات ذلک الصلوح الاطلاقی، و این صورت، صورت نوعیه، از فعلیات اون صلوح اطلاقی هست. یعنی یکی از ظهوراتش، مقیداتش، افعالش، ظهوراتش، مثلا چوب تنه درخت فلانه، در این ظهور این چوب وجود پیدا می کنه و ظاهر می شه. و هما معن صلوحان ثان للمادت شخصیه. این ماده نوعیه و صورت نوعیه خودشون یک صلاحیت دوم هستن برای ماده شخصیه. التی هی حصه معینه منها غیر مشخصه. می فرماد که این ماده شخصیه خلاصه مثل اون چوبهایی هستش که ما برش زدیم برای صندلی. می فرماد که این برش ها یک حصه معین هست از ماده و صورت نوعی. یعنی این چوب را برداشتیم، یک برش های خاصی زدیم، ولی با وجود این هنوز مشخصش نکردیم. میشه آتشش زد، هنوز ازش صندلی نساختیم. میشه اندازه گیری ها را عوض کرد، به جای صندلی ازش میساخت، اندازه گیری ها را عوضش کرد. پس تا به مرحله اندازه گیری که رسیدیم، میرسه به مرحله ماده شخصیه، ولی هنوز مشخص نشده. و هذه المادت و شخصیه صلوح سالس لصورت شخصیه. می فرماد این ماده شخصیه سلوه سوم، یعنی به مرحله سوم از صلاحیت رسیده برای صورت شخصیه، و هی من فعلیات هذه المادت شخصیه التي تصلح لها و لغیرها. می فرماد که و آن از فعلیات این ماده شخصیه هست که صلاحیت داره برای آن و غیر آن. یعنی این صندلی که صورت شخصیه هست که از این قطعات چوب ساختیم، این صلوحیت و فعلیت این ماده شخصیه هست. می توانیم این را به هم بچسبانیم، صندلی بسازیم، میشه، هنوز این فرصت را داریم، اینجا را داریم، یعنی این ظرفیت را داریم، این را صندلی ازش نسازیم، ترکیبش را به هم بزنیم، یک طور دیگر بچسبانیم، به جای صندلی ازش میز بسازیم. پس صلاحیت هنوز داره که صندلی ساخته بشه یا صندلی ساخته نشه، ولی وقتی صندلی ساخته شد دیگه کار از کار گذشته. به قول بزرگوار، اگر هم بسوزانیم صندلی را سوزاندیم، اگر هم بسوزانیم صندلی را سوزاندیم، دیگه کار از کار گذشته، صندلی ساخته شده. و مرادی من الحسه لیس علی ظاهرها فان النوع بنفسه لا يتحسس ولا يتبعد كتحسس التين الظاهر الى حسس بل هذه الحسه شعاع و نور من و مثال القاه في هویت صورت شخصیه. می فرماد مراد من از حسه صرف ظاهرش نیست، یعنی حسه در زبان عرب یعنی جزء، یعنی بخش، یعنی تکه. می فرماد وقتی میگم حسه، به تکه ظاهری، به جزء ظاهری، به بخش ظاهری فکر نکن. یعنی چه؟ الان ترجمه را بخونیم بعد منظور بزرگوار را بیان میکنیم. میفرماد که نوع به نفسه تحسس و تبعض پیدا نمیکنه، مثل تبعض و تحسس این تکه تکه شدن، نوع به نفسه تکه تکه نمیشه، مثل تکه تکه شدن گل ظاهر. یک گل را، یک خش را میشه به تکه های مثلا مجزا متعدد تقسیم کرد. میفهمد وقتی میگیم این خلقت شخصی از این نوع شخصی ساخته میشه، این خلقت شخصی از این خلقت نوعی ساخته میشه، ماده شخصی از ماده نوعی ساخته میشه، یک حسه ای از اون هست، کسی گمان نکنه مثل گل این را تکه تکه کردی، چه اشکال پیش میاد؟ میفهمد که بلکه این حسه شعاع و نور اوست و مثالی است که انداخته آن را در هویت صورت شخصیه. یعنی چه؟ مطلب بزرگوار یعنی این. میفرماد وقتی که مثلا من زید، در مثال انفس بزنیم که مطلب آسان باشه، میفرماد من زید وقتی که می نشینم یا وقتی که می ایستم، ایستاده یکی از ظهورات منه، نشسته هم یکی از ظهورات منه. من در ایستاده من یک سری صفات ذاتی دارم، بهش میرسیم اینجا، همینجا باز اسمش را ذکر میفرماد، بهش میگیم صفات مقومه. صفات مقومه این صفات ذاتی، من یک سری صفات ذاتی دارم که شخصیت من را تشکیل میده. من زید یک سری صفات ذاتی دارم، همیشه همراه همه، ذاتم نیست، صفات ذاتی ذات من نیست، گفتیم صفات ذاتی یعنی کوسه ریشوند، ذات من نیست ولی همیشه همراه منه. اون صفات ذاتی من اینطور نیست که من بعضیش را در نشسته بگذارم، بعضیش را در ایستاده بگذارم. فرض کنیم من مثلا علم من به 100 تا چیز تعلق گرفته، من 100 تا چیز را بهش علم دارم، 100 تا شی را بهش علم دارم. اینجور نیست که ایستاده من 50 تاش را داشته باشه، نشسته من 50 تاش را. یعنی این حسه حسه شدن به این معنا نیست، بلکه ایستاده من همه من را داره، نشسته من هم همه من را داره. ما تمام چوب را در این صندلی چوبی میبینیم، کل صفات چوب را در این صندلی چوبی میبینیم. نیست مثلا یک بخشیش را در صندلی گذاشته باشه، یک بخشیش را در در گذاشته باشه، یک بخشیش را در میز گذاشته باشه، نه، چوب همه خودش را در هر یک از ظهوراتش گذاشته. پس حسه حسه شدن به معنی ظاهری نیست منظور. منظور از حسه حسه شدن فرمود القاء نور، القاء شعاع در هویت شخصیه. یعنی چوب اون هویت، در هویت این صندلی مثلا نور خودش را، شعاع خودش را، این چوب در این صندلی انداخته. وقتی صندلی را مطالعه کنیم چوب را میفهمیم یعنی چه. پس حس شدن یعنی القاء نور در هویت این صندلی، القاء اون مقام بالا نورش، القاء انداختن یعنی اون مقام بالا نورش را و شعاعش را در این ظهورش بیاندازه. وقتی این ظهور را نگاه میکنیم، این مقید را نگاه میکنیم، اون مقام بالا را صفاتش را بهش برمیخوریم. این یعنی حسه شدن. فصورت و نوعیه من فعلیات منیر و اشراقهی و اثره. میفرماد پس صورت نوعیه از فعلیات منیر و اشراق و اثر اوست. صورت نوعیه اشراق اون مطلق، اشراق اون منیر، اشراق ماده نوعیه هست و محلها فی الوجود دونه. میفرماد صورت نوعیه از ماده نوعیه یک درجه پایین تره. صورت نوعیه خلاصه به این صندلی یک درجه نزدیک تره. هرچی میایم پایین تر به این ظهور نزدیک تره، هرچی میریم بالاتر از اون ظهور دورتره. ما این چهار تا مقام را در هر شیعی داریم، حتی در مقامات ائمه طاهرین علیهم السلام. در همین کتاب دروس خوندیم ائمه علیهم السلام، حجت ها علیهم السلام چهار تا مقام داره. مقام هاش را حفظ هستیم که مقام اول چه بود؟ مقام بیان بود. مقام اول مقام بیان، مقام دوم مقام معانی بود، مقام سوم مقام ابواب بود و مقام چهارم مقام امامت بود، امامت و حجیت ظاهری. می‌فرماد که این چهار مقام همین تفصیل ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه، صورت شخصیه است. بالا دست حجت خداست، پایین دستش خودشه. پس نسبت به خدا میشه مقام نوعیه حجت، نسبت به خودش مقام خودش میشه مقام شخصیه حجت. یعنی در هر شیعی وقتی مطلب را یاد بگیریم، در هر شیعی، در هر مقامی اینجا مطلب چیه؟ جاری میشه. میفرماد پس صورت نوعیه نسبت به ماده نوعیه یک درجه میاد پایین تر، اشراق میکنه اون ماده نوعیه، یعنی خلاصه یک ظهور میگیره، قید میگیره، یک درجه میاد پایین تر. و صورت و شخصیه من فعلیات نور و اشراقه و اثره و محلها فی الوجود دونه. میفرماد و صورت شخصیه از فعلیات نور و اشراق و اثر اوست و محلش در وجود پایین اونه. یعنی هر چقدر میایم پایین تر از ماده نوعیه میرسیم به صورت نوعیه، از صورت نوعیه میرسیم به ماده شخصیه، از صورت شخصیه، از ماده شخصیه میرسیم به صورت شخصیه دیگه. به صورت شخصیه که رسیدیم خلقت تمام میشه، یک شیء کامل میشه، اون ظهوراتش، ظهورش کامل میشه دیگه، تام مراتب میشه به قول معروف. و مرادی من کون نو صلوح المادت شخصیه انه صالح للظهور بالمادت شخصیه لصورتها لا انها صالحه للتبعض ولو کانت المادت شخصیه بعض المادت نوعیه لما صدق على كل مادت شخصیه اسم الكل. میفرماد باز مطلب قبل را که خوندیم اینجا بزرگوار توضیح میفرماد. میفرماد مراد من از بودن نو که صلاحیت داره، ماده شخصیه که صلاحیت داره که ظاهر بشه به صورت به چون مطالب لغات به هم نزدیکه، به شکل صورت شخصیه. مراد من از بودن نو که صلاحیت داره ماده شخصیه که ظاهر بشه به شکل صورت شخصیه لا انها صالحتون لتبعوز. منظور من این نیست که این تبعوز و ظاهر شدن فکر کنی که اینها تکه تکه میشه، صفاتش از هم جدا میشه، بلکه به کل خودش وقتی نورش را در مقام پایین میاندازه تمام صفات خودش را، تمام اسماء خودش را، تمام صفات خودش را در این ظهور میاندازه. پس این ظهور بعضی از صفاتش نیست، تمام صفاتشه. اینجا بزرگوار یک اثبات به برهان خلف هم یک اثبات میفرماد. میفرماد که لو کانت المادت و شخصیه، اگر اینجور بود که ماده شخصیه بعض از ماده نوعیه بود، اگر اینجور بود که خلقت شخصیه بعض از خلقت نوعیه بود، بر خلقت شخصیه اسم کل صدق نمی کرد. یعنی چه؟ اگر اینجور بود که این صندلی بعض از چوب بود، بر صندلی اسم چوب صدق نمی کرد، چون بعض از صفاتش را واجد نبود. چه وقت به چوب بگیم چوب؟ وقتی تمام صفات چوب را واجد باشه. اگر این صندلی تمام صفات چوب را واجد نبود، بعض از صفات چوب را واجد بود، یک شیء دیگری بود، یک اسم دیگر روش میذاشتیم، بهش میگفتیم نصف چوب، چه میدونم شبیه چوب، چوبسان، یک اسم دیگر روش میذاشتیم، یک ماده دیگری میشد. مادهش ماده چوبه، برای همین صندلی اسم چوب صدق میکنه. پس تبعض و حصه بندی که در صندلی میگیم، نه به این معناست که چوب بعضی از صفاتش را اینجا گذاشته، یعنی این که چوب نورش را در این صندلی انداخته. همون مطلبی که در قبل خوندیم، بزرگوار مثالش را و تفسیرش را اینجا مجدد ذکر فرمود. و یسم صورت النوعیه بالمقومه و صورت الشخصیه بالمتممه. میفرماد که ما اسم صورت نوعیه را میگذاریم صورت مقومه، صورت شخصیه را میگذاریم صورت متممه. در دروس همین مطلب را الحمدلله خواندیم. مثالش چی بود؟ یک خلاصه این مطلبی که خوندیم و اینجا ذکر فرمود، ازش یک سری معارف بزرگ استخراج شد. مثالش این بود: من زید یک سری صفات ذاتی دارم. گفتیم به صفات ذاتی من زید میگیم صورت مقومه، یعنی قوام من زید به این صفات. من وقتی زیدم که این صفات همیشه همراه من هست، اگر این صفات همراه من نبود، خلاصه من زید این هویت را، این ماهیت را، این تشخص را نداشتم. من زید یک سری صفات خاصی دارم، همیشه همراه من هست، این صفات ذات من نیست ولی همیشه همراه من هست. دلیل این که ذات من نیست برای اینکه این صفات گاهی کم و زیاد میشه، گاهی اوقات فراموشی میگیرم علمم کم میشه، گاهی اوقات مثلا در برههای از زمان علم من بیشتر میشه، حافظم بهتر میشه، بعضی وقتها قدرتم کمتر میشه، بعضی وقتها قدرتم بیشتر میشه. پس علم، قدرت و سایر صفات که همراه من هست، اینها همراه من که هست، ذات من نیست. ذات من من زید، همیشه من زیدم ولی همیشه همراه من هست. به این صفاتی که همیشه همراه من هست میگیم صفات مقومه، یعنی قوام من به این صفات، قوام من به این صفات همیشه همراه من هست. یک سری صفات و اسمایی دارم که همیشه همراه من نیست، ولی اگر هیچ کدوم از اینها نباشن من دیگه وجودی ندارم، بهش میگیم صفات و صورتهای متممه. قوام من به اینها نیست ولی تمام بودن من به اینهاست. مثل چی؟ مثل ایستاده و نشسته. ایستاده همیشه همراه من نیست، من گاهی ایستاده هستم. نشسته هم همیشه همراه من نیست، من گاهی نشسته هستم، ولی بوده زمانی من نه ایستاده باشم نه نشسته، محاله. بهش میگیم صورت متممه. پس صورت متممه اون صورتی هست که میشه گاهی من داشته باشم گاهی من نداشته باشم، ولی محال من هیچ کدومش را نداشته باشم. از روزی که توی این دنیا من ظاهر شدم، یا ایستاده بودم یا نشسته، یا متحرک بودم یا ساکن. میشه نه متحرک باشم نه ساکن؟ محاله. اصلا همچو چیزی هیچ عاقلی نمیتوانه تصور بکنه، تخیلش هم محاله. میفرماد فرض محال هم محاله، نمیشه تصور کرد یک کسی را، یک شیئی را نه ساکن باشه نه متحرک. پس اون صفاتی که گاهی همراه منه و گاهی همراه من نیست ولی تمامیت من به اونهاست، بهش میگیم صفات متممه. اون صفاتی که همیشه همراه من هست، همیشه خدا، همیشه اوقات، همیشه همراه من هست، بهش میگیم صفات مقومه. پس این را دیگه انشاءالله در ذهن بسپاریم، صفات و صورتهای مقومه، صفات و صورتهای متممه. حالا که این را دونستیم، حالا یک مطلب بزرگ را ثابت میکنیم و فهمیدیم. جسم، در جسم میخوایم مطلب را بفهمیم. این را قبلا در کتاب مبارک دروس خواندیم. الان جسم صفات مقومش چیه؟ صفات مقومه جسم، احسن، طول و عرض و عمق، صفات مقومه جسمه. صفات متممه جسم چیه؟ گرما و سرما، حرکت و سکون، خلاصه خشکی و رطوبت، اینها صفات متممش هست. آیا میشه جسمی را تصور کرد، طول و عرض و عمق را تصور کرد، نه ساکن باشه نه متحرک؟ نمیشه. میشه تصور کرد که نه مرطوب باشه نه خوش باشه؟ نمیشه. پس برای همین میفرماد خلأ محاله. خلأ محاله، یعنی ما طول و عرض و عمق صرف نداریم. خلأ محاله، باید در یک ظهوری، در یک بروزی، در یک صفتی، در یک حرکت یا سکونی ایجاد بشه. پس خلأ محاله. پس همیشه ما در عالم جسم نمیشه یک جایی باشه ما جسمی نداشته باشیم، یک مادهی نداشته باشیم، اصلا تصور نمیشه کرد. همین طول و عرض عمر را یا باید ساکن تصور کرد یا متحرک. پس از اینجا نتیجه میگیریم که اصلا اون چیزی که به اسم فضا اینها اثبات میکنن، فضایی که اثبات میکنن، یک ماده خیلی رقیقه که ساکنه، میشه حرکتش هم داد. اینا اسم ماده رقیق ساکن را گذاشتن فضا. پس ما چیزی به اسم خلأ نداریم، اصلا خلأ محاله. چرا؟ چون هیچ شیئی بدون صورتهای متممه امکان ظهور و امکان بروز نداره، اصلا وجود نداره. اگر صورتهای متممه باشه، صورتهای مقومه ظاهر میشه، اگر نه صورتهای مقومه ظاهر نمیشه. پس فرق حکمت با علوم جدید این هست، حکمت این علوم حقه، علوم باطنی، این هست که مبنای حکمت بر عقله. ما به عقلمون اثبات میکنیم، چشممون بر مبنای عقله، ولی علوم جدید بر مبنای حسه، بر مبنای ظاهره. همین که ظاهر یک چیزی را میبینه، میگه آقا این دست میزنن گرم نیست سرده، میگیم آقا این فلفل احداث گرما میکنه، میگه من دست میزنم درش گرمی نمیبینم، این سر تو یخچال گذاشتم سرد بود، من برای این گرما ثابت نمی کنم. ولی حکمت چه میگه؟ میگه وقتی این را بخوری آتش میگیری، بدن حرارت میکنه میریزه بیرون، این گرمه، اگرچه در ظاهر احساس سرما ازش نمی کنی. این میشه فرق حکمت و علوم ظاهری، علوم جدید. انشاءالله این را در کتاب مبارک دروس مفصل، خلاصه باز در ادامه دروس مبارک انشاءالله میخوانیم. پس تا به اینجای مطلب اینجور شد، آقا یک ماده نوعیه داریم، یک ماده شخصیه داریم، یا به عبارت دیگر یک سری صورت داریم، صورت مقومه، یک صورت داریم، صورت متممه. انشاءالله باز بقیه مطالب را در جلسات آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.